از همون کوچکی که بچه ها به سو کوچک بودن، هم خودم هم پدرش رو تربیتشون خیلی حساس بودیم، دوست داشتیم که مؤمن بار بیان، فهمیده با خدا، با ایمان و همینطورن شو الحمدلله.
که همه اینا به اثر اون کنترلی که روی اینها میشد، تو مجالسی که شرکت میکردن و مسائل مذهبی که داشتیم و حتی جلسات قرآنی که حالا یاد اومد، همینجا میگذاشیم خود ماهای مبارک رمضان، خانوادی، همین خانواده خصوصی خود و مخصوص خودمون اونجا. یکی از این جلسات رو همه این بچه ها اثر گذاشت که الحمدلله همشون خوب شدن.
اسمشون فاطمه، محمد، مسلم، حسین و علی. الحمدلله همشون خوب بودن، ولی توی بچه هایی که داشتن از همشون بسیار بهتر دیگه میتونم بگم محمد بود.
و بدونی که بالاخره قدیما میگفتن که پنج تا انگشت مثل هم نمیشه. خب که خصوصیاتی که این پسر داشت، محمد داشت، خصوصیات بارزی که داشت، باعث شد که به این مقام برسه و به این فضیلت شاملش بشه. از زمانی راه افتاد محمد، روی دست من تو مجالس امام حسین رو سینه زنی، من خود سینه بدن یا رو دست بود، تو دست جاد سینه زنی، او هم با دهن دست کوچیکی سینه میزد. بس از همون کوچیکی ایشون با محفل امام حسین، با عزاخانهای امام حسین آشنا بود. اصلا یکی از شاید که شدی که از اصحاب امام حسین، یکی از مدافعان حرم امام حسین، یکی از این بود که از محفل امام حسین و از بالاخره اون اهل عمل بود، یعنی هر علمی یاد میگرفت، حالا چه علم احکام بود، چه علم اجتماعی بود، چه علم نظامی بود، مقید بود که عمل کنه به او. ماموریتی که میرم، ماموریتی مختلف میرم، منتاش با توکلی که بالاخره مسلمانی با توکل به خدا داشته باشه، میگفتیم برو به سلامتی، که تقدیر و سرنوشت هر چی هست ما ده نمیدونیم تغییر بدیم. که اینه که ما رو تسکین میداد این قوت قلبی که خداوند در هر دل مسلمانی قرار داده.
از دل واپسی اول که دعا میکردن، اول برای همه، بعد دعای توسل میخونن، همیشه هم به خدا متوسل میشدن که انشالله به سلامتی و پیروز بیان، بالای سر بچه‌هاش باشن. ولی این مرتبه که رفتش اصلا مشخص بود، از هم اول که دعا میکردن، دعا کردن من گفتم انشالله که پیروزمندانه بیان، خود من گفتم حالا پیروزمندانه هم شهیدن که بشن، اصلا به دل و بازی شده بود. که دفعه که محمد خداحافظی کرد، یه خداحافظی عجیبی بود برام.
یه روز قبل از پاسوعا یکی از اخویه و دوتا از آشنای دیگر داره که محمد به شهادت رسیده. خب من بالاخره پدر و فرزند دیگر یه مقدار سکوت کردم، یه لحظه تو دل خون از خدای خود خواستم که قوت خلی بده از کنه، که بعد گفتم الحمدلله، خدا را شکر که فرزند من با توجه به شناختی که دارم لایق شهادت.
حضرت زینب اصلا خود منجای یه لحظه جای اونا هم گذاشتی، خیلی میسوختم و گریه میکردم تو جلسات امام حسین، یعنی نمیتونستم که گریه نکنم. مخصوصا من حضرت فاطمه که مثلا روزه حضرت فاطمه که میخواندم بین در دیوار، بدون گریه نبودم، همیشه گریه میکردم. ولی هیچ وقت فکرش نمیکردم که تو مقام بچم برسه، ولی واقعا که لیاقتش داشت.
تشییع جنازه هم واقعا یه تشییع جنازه بی نظیری بوده و کم نظیری بوده. به این هم شهید مدافع حرم بود، جایی رفت که در ایام دیگه کم کم اصالت حضرت زینب شروع می شد، مردم یه شور و حال دیگری داشتن، می گفتن این کسی هست که از اون حریم دفاع داشته می کرده، از اون حریم داشته پاسداری می کرده.
خب امیدوارم این بخش که صحبت‌های پدر و مادر زنده یاد شهید استحکامی بود درباره رشادت‌ها و ویژگی‌های این شهید بزرگوار تقدیم حضورتون شد، مورد توجهتون قرار گرفته باشه، دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه پلاک هشت باشید.
سراپا اگر زرد و پژمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. هر جوانی که از خونه میاد بیرون مادرش امیدوار نیست که دوباره این بچه برگرده.
ما داریم
میگیم
که به جهانیان ثابت کنیم که اسلام مستوار و مقاوم پیش میره تا جهانگیر بشه.
امیدوارم تا به اینجای برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. متشکرم از همراهیتون، مخصوصا از دوستانی که با برنامه همراه هستن، در برنامه مشارکت دارن، زنگ زدن، قراره در مجال پیش رو صدای گرمشون رو بشنویم، و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکاشون داره به دست ما میرسه.
خواستم یاد کنم از شهدای مدافع حرم شهرستان خازرون، یاد میکنم از شهید محمد مسعود، شهید رجوان توفیقی، شهید علی جوکار و شهید تقوی نژاد و شهدای دیگه مدافع حرم شهرستان خازرون و استان فرد، الهی که بتونیم پیروان خوبی برای راه شهدای عزیزمون باشیم. یا علی، خدا
متشکرم از 0901-1251 سرهنگ بازنشسته و جانباز سرفراز کشورمون جناب آقای حسین زاده که از ثبات‌کوه همراه ما هستن و نوشتن یادی کنیم از زنده یاد شهید گروهبان یکم سهراب فلاحتی که در حقیقت ایشان نخبه جنگ بودند. روحش شاد.
خواستم یادی کنم از فرماندهان سپاه که به شهادت رسیدند، یادشان گرامی و نامشان جاویدان باد. و از همه خواهش میکنیم که این عزیزان را از یاد نبرند. خیلی ممنون، تشکر.
خب خیلی متشکرم برادر عزیز از تماستون با برنامه پلاک هشت و نکته که متذکر شدین. انشالله که روح همه شهدای سرافراز کشورمون قرین رحمت باشه، مخصوصا عزیزانی که در این حادثه تروریستی در روز گذشته در دمشق سوریه به شهادت رسیدند. انشاءالله که با سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور بشن. 0938-89-53 نوشتن سلام بر شما و بر شهدای عزیز، یادی کنیم از شهدای شکست حصر آبادان، اولین عملیات پیروزمندانه مشترک ارتش و سپاه. روح همه شهدای این عملیات شاد.
خوشا با حال اونا که سال 58-65 بچه های گلشون را راهی جبهه کردن که ما الان راحت باشیم و احساس آرامش بکنیم و هرچی بهم از این شهدای بزرگوار داریم. پدر و مادرانشون نون حلال داده بودن به این بچه های گلشون، وگرنه ما این آرامش را الان نداشتیم. به جاه اونها را ادامه بدیم و هرچی بهم از این شهدای بزرگوار داریم.
تشکر میکنم از سرکار خانم حاتمی که از شیراز همراه ما هستن و نوشتن یادی کنیم از زنده یاد شهید زهراب حموله، ما ملت شهادتیم.
درود بر شهیدان انقلاب اسلامی، از اول انقلاب تا حالا درود بر شهدای دفاع مقدس حرم، آسایش امنیت رفاهی که الان ما داریم حاصل خون شهیدان است. به حرمت خون شهیدان در انتخابات شرکت کنیم و حفظ ارزش‌های انقلاب بالاتر خود انقلاب است. خدا قوت.
بله، کم کم داریم به حماسه اسفند ماه نزدیک میشیم. 11 اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی که انشالله هممون حضوری پر رنگ در پای صندوقهای رأی داشته باشیم. خدمت سروران عزیزم، نور چشم ملت ایران، جانبازان سرفراز این مملکت عرض میکنم که ما از طریق سامانه پیامکی 3900 رادیو ایران و برنامه پلاک 8 منتظریم که شما جانبازان سرفراز کشورمون اگر درخواستی از نماینده مد نظر خودتون در مجلس شورای اسلامی دارید، حتما از طریق سامانه پیامکی 3900 این درخواست رو با ما در میان بذارید. و اما قصه انقلاب رو باید از اونایی شنید که در وقت ماجرا در دل ماجرا بودن، همونایی که انقلاب با شور و شعور و حضور اونا شکل گرفت و این چنین پاینده شد. دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که اختصاص داره به صحبت‌های خانواده زنده‌یاد شهید قدمی درباره فعالیت‌های انقلابی این شهید بزرگوار.
نسل امروز انقلاب بار سنگینی به دوش دارد، باری که پیام خون تمام شهیدان تاریخ است. 22 بهمن عاشورای دیگر است با تمام ابعاد آن، از رهبری آن گرفته تا شرکت پیرترین و جوانترین افراد. چه میگویم که حتی کودکان در میدان رزم. قبل از انقلاب از دوره کودکی چون توی خانواده مذهبی بودن با به اصطلاح امام خمینی و صحبت‌هاشون آشنا بودن. سال 51 ایشون دانشگاه قبول شدن. قبل از اینکه برای ثبت نام برن نیروهای ساواک ریختن منزلشون و زمانی که پدر و مادرشون مشهد بودن و ایشون تنها بود منزل گرفته بودنش. و مدت ها مادر شهید هیچ خبری نداشتن از ایشون. خالم از صبح می رفتن دم به اصطلاح زندان های مختلف خبر می گرفتن و هیچ جا هیچ خبری به ایشون نمی دادن. شاید 7 ماه بی خبر بودن از ایشون. بعد از 9 ماه دیگه به اصطلاح آزاد شده بودن. سابقه زندانی ایشون باعث شده بود که وقتی ثبت نام کرده بودن دانشگاه و می رفتن دانشگاه برای اینکه تحصیل بکنن، دانشگاه علامه طباطبایی بودن، خیلی ایشون رو تحت نظر داشتن. ایشون هم که بچه ها رو کوه می بردن، تو کوه راه کوه براشون صحبت می کردن یا جلسات مختلف قرآنی می زاشتن. بعد از مدتی پیگیری کردن و ایشون رو از دانشگاه اخراج کردن. بعد از اخراجشون از دانشگاه مدتی مونده بودن که خب الان چه کاری رو انجام بدن. رفته بودن سربازی. با بچه های همون شهر ارتباط برقرار کرده بود و صحبت های امام رو به صورت اعلامیه با هم دیگه به چاپ رسونده بودن و یه بار که توی مسجد داشته اعلامیه پخش میکرده هینه پخش اعلامیه گرفته بودنشون. پاکت های میوهی که برای ملاقات میآوردن براشون یا اینکه از جایی به دستشون میرسید تمام پاکت ها رو به صورت نوار در آورده بودن، نوارهای باریک باریک، و با یه خودکاری که داشتن اونجا مطلب مینوشتن. تو خیلی اهل قلم بودن و اینا رو لابلای درای زندان قایم کرده بودن. بعد از مدتی مردم ریخته بودن و ایشون رو و بقیه زندانی ها رو برای 22 بهمن آزاد کرده بودن. همین که میاد بیرون میبینه که یه چند نفر از شکنجه‌گراشون با اون هیکلای بزرگشون روی دوش مردم به عنوان زندانی سیاسی دارن شعار میدن و به اصطلاح همین که آزاد شدن خوشحالن و مردم همه اسفند دود کردن و به بقیه اطلاع میدن که اینا شکنجه‌گرن، اینا زندانی نیستن. بعد از اینکه از زندان خارج شدن خیلی دوست داشتن که همه رو به سمت اسلام هدایت کنن. پیروزی انقلاب خیلی ایشون رو منقلب کرده بود، میگفت من هیچ کاری برای انقلاب نکردم، من تو زندان بودم و هیچی ندیدم. کتابای امام رو داشتن و نوارای امام رو، که بعد از پیروزی انقلاب خب این عشق به امام، دیدار امام خیلیشون رو آروم میکرد. وقتی که از زندان آزاد شدن، حالا غیر از اینکه تهران به دیدار امام رفته بودن و ما قم زندگی میکردیم، موقعی که امام اومدن قم، ایشون باز اومدن قم، دیدار داشتن با امام، همینطور سعی میکردن یه سرباز کاملا تسلیم امام باشن، هرچه که ایشون میگفتن قدمی عمل کنن.
خب امیدوارم این بخش خاطرات انقلاب هم که با عشق تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این دقایق پیش رو همچنان با برنامه پلاک 8 رادیو ایران همراه باشید.
اول باید بدانیم که در محضر خدای مهربان و اهل بیت علیه السلام هستیم. همه ما امانت خدا هستیم. ما همه مدیون شهدای عزیزمون هستیم. مدیون شهدای عزیزی که همه چی داشتن ولی ازش گذشتن و رفتن جانشون رو نثار کردن تا ما به سعادت و رستگاری برسیم. حالا ما باید راهشون رو درست انجام بدیم. فردا روز قیامت پاسخگوی اعمالمون در برابر این شهدای عزیز کشورمون هشت سال دفاع مقدس باشیم. میخواستم یاد کنم از 150 شهید مشهد اردال. خداوند همه این عزیزان را بیامرزد و عاقبت من شما را انشالله به خیر بگرداند انشالله.
متشکرم از سرکار خانم منصوری که از اصفهان شنونده ما هستند و نوشتن من با شهدا درد و دل میکنم و زیارت عاشورا تقدیم روح پاکشان میکنم. خواستم یادی کنم از قواس شهید زنده یاد یوسف قربانی روحش شاد.
یکی از این جانبازا که سال 59 با هم همرزم دیدیم تو مناطق جنگی یاد کنم، آقای سید حسین حسینی که در سال 59 من جانباز شدم، اومدم تهران مجروح شده بودم، بعد از من بر اثر یه عملیاتی به شهادت رسیدن. روحشون شاد، یادشون برای همیشه گرامی باد. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز پلاک 8 رادیو ایران. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. در رقص گلوله دلنشین میمیرند، روی هیجان سرخ مین میمیرند، خاکستر پیکر تو هم گم شده است، مردان بزرگ این چنین میمیرند. خداحافظ.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
روز شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزاریم از همراهیتون. شما شنونده رادیو ایران هستید، همونطوری که خدمتتون قبلا هم گفته بودیم. در این فرصت سخنان ریاست محترم جمهور هست تقدیمتون میکنیم در برنامه روایت پیشرفت دانشگاه تراز انقلاب اسلامی در حکمت بنیان که به صورت زنده میتونید بشنوید از رادیو ایران.
ماه رجب ولادت و سعادت جواد الائمه علیه السلام، ولادت و سعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین رو و نیمه رجب رو، روز بسیار با فضیلت رو به همه شما تبریک میگم. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده که ناممون در زمره رجبیون ثبت و ضبط بشه انشاءالله، و از این ماه با فضیلت زمینه ورود به ضیافت الهی در وجود ما فراهم بشه انشاءالله. تقدیر و تشکر میکنم از آقای دکتر حسنی آهنگر که زمینه این نشست رو و زمینه این دیدار رو و توفیقی که برای بنده فراهم شد برای اینکه بخش هایی از کار دانشگاه امام حسین رو بتونم ببینم و آشنا بشم با اون چه عزیزانمون در این دانشگاه به حمد الله تونستن موفق بشن کارهایی رو رقم بزنن که حتما برای کشور و برای پیشرفت کشور بسیار اثرگذار هست. از ایشون و از فرماندهی محترم کل سپاه جناب آقای سردار سلامی صمیمانه تشکر میکنم. توصیه هم به عزیزانمون از دانشگاه‌ها که در اینجا حضور دارن، رؤسای محترم دانشگاهان است که وقت بگذارن برای بازدید از اونچه که امروز از دستاوردها در این دانشگاه میتونن بازدید کنن، وقتش رو داشته باشن. بخش‌های مهم حتما مورد بازدید شما قرار بگیره، بسیار ثمر بخش خواهد بود. من توصیه و تأکیدم اینه که دوستان ببینن بخش‌هایی رو از دستاوردهای این دانشگاه، حتما برای دانشگاه و برای کشور حتما دیدن این بخش‌ها مفید خواهد بود انشاءالله. رهبری معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال نو در حرم مطهر رضوی علیه السلام ضرورت تحول رو فرمودند که باید در کشور تحول بشه. خب مأموریت دولت در انجام تحول مأموریت سنگینی است و دولت موظف است این مأموریت رو برای ایجاد تحول دنبال کنه. پیشرفت کشور و پیشران این تحول در گروه حرکت دانشگاه هاست. پیشران این تحول رو باید در حوزه علم و دانش دنبال کرد. باید این تحول کاملا علم پایه و فناوری پایه باشه، مبتنی بر دانش باشه، و این هم وظیفه مهمی است برای دانشگاه ها. در واقع پیشران این حرکت تحولی باید دانشگاه ها باشند و مراکز علمی در کشور باشند. این مأموریت همه دانشگاه ها در کشور هست که احساس سنگینی وظیفه بکنند که این مأموریت خطیر به عهده دولت و پایه و اساس این تحول هم باید علم و دانش باشه. دانشگاه های هم پیشران این تحول و این حرکت هستن و این بازنگاهی در کار دانشگاه ها رو می طلبه. اون چه امروز به عنوان یک دانشگاه موفق ما ازش میخوام یاد بکنیم در دانشگاه امام حسین، اشاره کردن مأموریت محوری است. مأموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اون چه در اساسنامه سپاه آمده، موفقیت این کار بزرگ به عهده سپاه یعنی پاسداری از انقلاب اسلامی در گروه یک کار علمی و کاملا مبتنی بر دانش هست. مأموریت این دانشگاه اون است که پشتوانه علمی باشه برای حرکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در واقع حرکت پاسداری از انقلاب اسلامی. این یک اقتضائاتی داره و یک الزاماتی داره. باید ملتزم بود با اون چه که از این اقتضائات وجود داره. خب تلاش هایی که عزیزانمون در این دانشگاه کردند، تلاش اساسی این بوده که از مقاله محوری بروند به طرف مسئله محوری. مقاله مهمه، مقاله علمی، نظریه پردازی بسیار مهمه، تولید علم بسیار اهمیت داره، اما اگر این تولید علم همراه باشه با یک مهارت، این مهارت آموزی در کنار علم آموزی بسیار در دانشگاه ها مهمه. دانشجوی عزیز ما میاد در عرصه کار و تلاش فرمول خیلی خوب بلده، در امتحان هم میتونه نمره بیاره، اما در مرحله علم و دانش و دانش آموزی و حتی میتونه فرمول رو منتقل کنه به دیگران، اما در عرصه اجرا اون توفیق بایسته رو ممکنه نداشته باشه. اینجا هم علم افزایی و هم مهارت افزایی مهمه. مثلا ما به عنوان یک قاضی میبینیم یک چهره حقوقدان ما بسیار مسلط به مبانی حقوقیه، وقتی پرونده‌ای دستش میفته که پرونده رو رسیدگی کنه، باید از قانون مدنی بهره ببرد، از قانون تجارت بهره ببره، از قانون مجازات اسلامی بهره ببره، از بسیاری از قوانین و مجموعه از قوانین بهره ببره. در واقع کار او در رسیدگی به پرونده کار مهندسی اجرای حقوقه. اینجا دیگه سخن از کلاس و درس و دانشگاه و تدریس نیست، سخن از اجراء اون چه که آموخته در یک کیسه، در یک پرونده است، در یک موضوعه. این قضیه در مسائل دیگه هم هست، مسئله علوم انسانی و علوم پایه که از اهمیت بسیاری برخورداره. ما برای علوم مهندسی و پزشکی اهمیت قائلیم، اما نباید علوم انسانی و علوم پایه تحت شعاع علوم مهندسی و احیانا پزشکی قرار بگیره. اونا جایگاه خودشو دارن، علوم انسانی جایگاه خودشو داره و ما در علوم انسانی حرف داریم. سهم ما در علوم انسانی در جهان به چه میزانه؟ به همون میزانی که باید هست؟ ما بسیار در این رابطه کار کردیم و بعد مبانی بسیار عالی ما داریم و در این رابطه با این مبانی بناهایی میشه ساخت و ارائه کرد امروز و تولید علم رو در این باب پیش برد که حرف داریم برای دنیای و شکل دادن تمدن نوین اسلامی، مدنیتی به نام دین، مدنیتی به نام ارزش‌های دینی میشه رقم زد این رو. خب دوستان در این رابطه کارهای خوبی کردن، هم در علوم انسانی هم در علوم پایه و در حوزه‌های دیگری که لازمه. حضرات آقایون رؤسای محترم دانشگاه ها، فرهیختگان، صاحب نظران، دانشگاه در این تحول هم نقش تربیت نیروی انسانی دانشمند با مهارت رو باید دنبال بکنه. ما نیازمند بی نیروی انسانی کارآمد هستیم که هم از دانش برخوردار باشه هم از مهارت برخوردار باشه و از همه مهمتر تزکیه شده باشه، تربیت نیروی انسانی که دل در گروی دین و ارزش ها و انقلاب اسلامی داشته باشه، به مردم بیندیشد، به مسائل مردم فکر بکنه. اینا بسیار اهمیت داره. دومین نکته تولید علمه، تولید دانشه. بسیار مهمه که ما بتوانیم از دانشگاه هم تربیت نیروی انسانی تراز، هم تولید علم و دانش، هم استفاده از فناوری های نوین برای پیشرفت کشور رو داشته باشیم و این در گروه تحول در دانشگاه هاست. پس تحول در کشور، در گروه تحول، اولا تحول در نگاهه، یعنی تحول شناختی، و ثانیاً تحول در فرایند هاست. گردش امور در دانشگاه ها به چه شکله؟ به همین شکلی که دانشجو وارد میشه، سر کلاس میاد و تحقیقاتی انجام میده و نمره میگیرد و بعدم فارغ التحصیل میشه، یک بازنگاهی در این فرایندها صورت بگیره و طبیعتاً این نگاه متحول میکنه دانشگاه رو و بعد هم تحول در او نهاد و سازمان کار که میخواد این تحول رو در این سازوکار و در این سازمان کار